بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خدا رو شاکریم که توفیق پیدا کردیم دوره جدیدی از مباحث اعتقادی رو با هم دیگه آغاز کنیم. امیدواریم که خدای متعال به ما توفیق بدهد که آنچه میگوییم خیر باشد و در مسیر رضای او، و انشالله ما از کسانی باشیم که عالم با عمل باشه. سری جدید جلساتمون محوریتش بحث معاده، به این معنا که اون بحث اعتقادی که تعقیب میشه بحث معاده. سلام داره. سلام. اما مثل جلسات قدیم، البته با یه تفاوت‌های جزئی، به مباحث دیگه و تذکرات و بحث‌های اخلاقی و شبهات و قرآنی و امامتی حتما می‌پردازیم. روال جدیدی که دوستانی که قدیم خدمتشون بودیم این رو تجربه نداشتن این است که ما در ابتدای جلسه یک سوره قرآن رو با هم تلاوت میکنیم و تقدیم به یکی از حضرات معصومین علیهم السلام میکنیم و درباره آیاتی از همون سوره با هم دیگه گفتگو میکنیم. سوره که امروز با هم میخوانیم سوره مبارکه محمد است، صلی الله علیه و آله. من قبل از اینکه سوره رو بخوانیم چند تا از آیه های سوره مبارکه رو متذکر میشم، توضیحات ذیلش و روایاتشو شما از رو قرآن آیه رو پیدا میکنید و یه خود تأمل میکنید، بعد انشالله با هم خود سوره رو میخوانیم. آیه نخستی که راجبش صحبت میکنیم آیه 1 و 2 سوره مبارکه است. قرآن رو که ملاحظه بفرمایید میشه صفحه چند؟ 500. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. کسی از قرآنش ترجمه هم داشته باشه؟ خب شما ترجمه شو بگین.
کسانی که کافر شدند و مردم را اطرار خداوند داشتند، خداوند اعمالشان را نابود می‌کند.
خب الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ازل اعمالهم. کفر ورزیدند و مانع شدند از اینکه مردمم به راه خدا دست پیدا کنند، تو مسیر حق قرار بگیرن. بعضیا زندگیشون با برکته، به این معنا که خودشون هیچ وقت راه ولایت و حقیقت رو پیدا نمی کنه. بعضی ها خیلی برکتش بیشتره، اونم اینه که نه تنها خودش راه حقیقت رو نمیره، نمیذاره بقیه هم برن. این دیگه خیلی توفیق میخواد. اینجا داره به این دسته اشاره میکنه، کسانی که مانع از حرکت بقیه هم به سوی، حالا هر کسی به یه شیوه، یکی با زبانش، یکی با عملش، یکی با طعنش، یکی با خندش. و الذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و هو الحق من ربهم. ترجمه شو بگیم بقیه شو.
و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند و به آنچه بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده نیز ایمان آوردند،
کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم.
خداوند گناهانشان را می‌بخشد و کارشان را اصلاح
می‌کند. خب این معنای ظاهری داره، خوش به حال اونایی که هم خدا کارشون را میندازه و اصلاح می‌کنه هم گناهانشون می‌بخشه. اونتا دو تا شاخصه داشتن، چی بود؟
ایمان و
عمل. میریم در روایت زیلش. آقای حاکم حسکانی اسم کتابش چی بود؟
شواهد
التنزیل. شواهد و تنزیل چند تا آیه از قرآن رو در فضائل امیرالمومنین آورده بود؟ دیویس و ده تا. این ماره امامت چند یادم نیست. آقای حسکانی برای چی این کتاب نوشته بود؟ ما امتحان که آخرش نگرفتیم، آقا بزن الله امتحان احسن. و ایشون از علمای حنفی اهل سنته. مطلب خیلی داره. آقای حاکم حسکانی میگوید ابن عباس فرزند عقده از عبدالله ابن حزن برای ما روایت کرد که گفت در مکه از حسین ابن علی علیه السلام شنیدم که این آیه رو تلاوت کردند و سپس فرمودند درباره ما و بنی امیه نازل شده. آیه دو وجه داشت دیگه. یه وجهش چی بود؟ اونایی که راه هدایت خدا رو می‌بندن، راه بندگی خدا رو می‌بندن. یه وجهش وجهی بود که کسانی که اهل سلام علیکم، کسانی که اهل بهشتن، کسانی که خدا رحمت براشون نازل کرده، کسانی که خدا غفرانشو شامل حالشون کرده. حضرت سید الشهدا علیه السلام فرمودن این آیه راجع ما دو تاست، راجع به بنی امیه و راجع به اهل بیت. آیه دیگری که میخوایم از این سوره توجه کنیم در کتاب شریف تفسیر قمی جلد دو صفحه 301، امام صادق علیه السلام درباره این آیه فرمودند کافرانی که از باطل پیروی کردند همان کسانی هستند که از دشمنان رسول خدا و امیر المؤمنین تبعیت نمودند. این حدیثه رو بنویسیم ذیل این آیه روش تأمل میکنیم. حدیث خیلی جالبه. حضرت صادق علیه السلام، البته این روایت توی دارالمنشور هم هست، فرمودند کافرانی که از باطل پیروی کردن، اگه کسی قبلا گفته بودیم اگه کسی یه قرآن شخصی، یه توضیح المسائل شخصی، یه مفاتیح شخصی داشته باشه که گاهی اوقات اینا رو کنارش علامت بزنه، هر بار داره ختم قرآن میکنه به این آیه که میرسه و این روایت رو میبینه، توجهش و نور معرفتش انشالله نسبت به اهل بیت و فهم قرآن و معارف قرآن بیشتر میشه. حضرت صادق علیه السلام فرمودند کافرانی که از باطل پیروی کردن، ذالک بان الذین کفروا تبعوا الباطل، کسانی هستند که از دشمنان رسول خدا و امیرالمؤمنین تبعیت نمودند. یه تذکر اینجا بدم. بله؟ چرا؟ آیه 3. اگه قرآن مقابلتون باشه، ذالک بان الذین کفر. این روایتی که خواندیم از امیرالمومنین علیه السلام جالبه که درباره آیات دیگر از این سوره مبارکه آمده. من شما را آیه ها رو میگم یادداشت داشته باشین. پس اول ذیل آیه 1 و 2 این روایت آمد که حضرت فرمودن که این آیه درباره ما و بنی امیه است. ذیل آیه 3 حضرت فرموده بودن که یه آیه درباره ماست، یه آیه درباره بنی امیه. مفسرین اومدن همین مدل آیه رو درباره آیات دیگه نگاه کردن، دیدن تو سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و سلم آیات دیگری هم همین جوریه. آیه بعدی آیه 4 تا 6 دقت کنید. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یزل اعمالهم سیهدیهم و یصلح بالهم و یدخلهم الجنه. این آیه دوباره در ذیلش آمده که حضرت فرمودن یه آیه توی سوره محمد هست که درباره ماست، درباره بنی امیه است. آیه دیگری که مفسرین اینجوری گفتن آیه 12 است. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار، بخش اهل بیت، بخش بنی امیه و الذین کفروا یتمتعون و یاکلون کما. آیه دیگه آیه مبارکه 14، افمن کان علی بینه من ربه کمن زین له سوء عمله و تبعوا اهواءهم. هر آیه‌ای رو که در سوره محمد صلی الله علیه و سلم آمده و دو وجه بهشتیان و جهنمیان داشته، مفسرین با استناد به یک روایت از امیرالمومنین گفتن شاید منظور حضرت این آیه بوده باشه. الان بعضی از آیاتی رو که ما ذیلش روایت خاص داشتیم و من عرض کردم، یه آیه دیگه شم بگم دیگه خود سوره مبارکه رو تلاوت کنیم و بعد انشالله بقیه صحبتامون راجع به این سوره جلسه بعد. آیه بعدی آیه 11، ذالک بان الله مولى الذین آمنوا، بخش اهل بیتیش، بخش نورش، و ان الکافرین لا مولا لهم. در ذیل این آیه ترجمه شو بگین.
این برای آن است که خداوند مولا و سرپرست کسانی است که ایمان آوردند، اما کافران مولایی ندارند.
حافظ حسکانی حنفی نقل میکنه، میگه عقیل ابن حسین به اسناد خود از سعید ابن جبیر از ابن عباس درباره این کلام الهی به ما خبر داد که معنای آن این است: خداوند ولی علی و حمزه و جعفر و فاطمه و حسن و حسین و ولی محمد می باشد صلی الله علیه و سلم، که ایشان را با پیروزی بر دشمنانشان یاری می کند. و ان الکافرین یعنی ابو سفیان ابن حرب و یارانش، لا مولا لهم، ولیی ندارند که اونها را از عذاب خدا باز داره. اسم کامل ابو سفیان چیه؟ صخر ابن حرب ابن امیه. کنیش چی بوده؟ صخر. چی؟ حالا اون کنیست دیگه، ولی مشهوره به اونه. کنیه دیگرش ابو حنزله بوده، مشهوره به ابو سفیان. چند سال عمر کرده؟ خیلی ها، 88 سال عمر کرده. و جالبه که خدا عذابش رو زیاد کنه، جالبه که شما وقتی مراجعه میکنید به اکثر نوشته های راجع به ابو سفیان گفته میشود که در فلان تاریخ ایمان آورد. ابو سفیان از اونایی که خلاصه در به جهت مال و اموالش و به جهت شخصیتش خیلی تقویت کننده سپاه دشمنان امیرالمومنین بود، هم در عصر پیغمبر برای اون جلسات مخفی شما اسم ابو سفیان رو پیدا میکنین تو اون داستانا، و هم بعد از شهادت پیغمبر. و جالبه یه داستان عجیبی داره، این داستانه رو شاید توی که جلسات گفتیم، و اون این بود که در برهه‌ای که تو جلسات مخفی اصحاب صحیفه رو ترغیب کردن به این که خلاصه بریزید و اون جنایات رو بکنید، ابو سفیان اومد پلو علی ابن ابی طالب. چیکار کرد؟ گفت برو من هوا تو دارم. چرا اینجور کرد؟ ببین یعنی شما اگر اشراف به تاریخ و حقیقت تشیع نداشته باشین، با دو تا دونه از این حرفا همه اینجوری میشین، با میرین. فقط کافیه یه خانم جلسه ای، یه آقا جلسه ای بگه آقا شما جناب ابو سفیان اومد اونجا یاری امیرالمومنین، همین میگن بابا ابو سفیان که بد بود که، مثل این که ابو سفیان اومده میگه یا علی من هوا تو دارم، چی امکانات میخواد، من میام سمت تو، بلند شو. اگه شما حقیقت تاریخو ندونید شل میشین. و جامعه ای هم که عوام باشه، خیلی اهل مطالعه نباشه، اندیشمند نباشه، همین اتفاق برش میفته. اینا میخواستن کاری بکنن که ابزاری به اصطلاح بهانه‌ای بدهن دست مردم که همون کاری که واسه شهدا کردن رو با امیرالمومنین بکنن. بابا همه جامعه مسلمین اومده یه طرف، علی ابن ابی طالب یه نفره میخواد نظام حکومت رو به هم بریزه، میخواد شهر درست کنه، میخواد آشوب درست کنه، تفرقه افکن، تفرقه افکن، جمع کنه داستان. ابو سفیان خیلی نقش بازی کرده. مرحوم علامه امینی راجب معاویه خیلی بحث کرده، راجب ابو سفیان هم اشاره داره، ولی در واقع مسیر ابو سفیان رو معاویه تکمیل کرد که انشالله جز برنامه هامون هست که یه چند جلسه ای فقط راجب معاویه صحبت کنیم. خدا عذابشو زیاد کنه، خدا عذابشو زیاد کنه. قبلا راجب دشمن شناسی حرف زدیم، دشمن رو نشناسیم کلا سرم رفته. پس این آیه به گفته علمای اهل سنت که نقلم کرد از کی و از کی، هم در مدح امیرالمومنین علیه السلام، جناب حمزه، جناب جعفر، حضرت صدیق سلام الله علیها، حضرت سید الشهدا، امام مجتبی و خاتم الانبیا صلی الله علیه وسلم است. تا اینجا داشته باشیم با همدیگه سوره مبارکه محمد را تلاوت میکنیم. امروز جلسه اول است، نام سوره هم نام مبارک خاتم الانبیا است، بنابراین تلاوت سوره رو تقدیم میکنیم به وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. تکلیف یک برای جلسه بعد این که بزرگواران به این آیاتی که گفتیم مراجعه بکنن و اگر تونستن ذیل اون آیه یه تفسیری توضیحی رو هم ببینن. اگه نشد میخواهیم شما در قرآنی که ازش زیاد استفاده میکنید برای ختم قرآناتون، نمیدونم چند تا ختم قرآن در دست اقدام داریم، ولی قرآناتون انشالله مزین بشه به یه علامتهایی برای اینکه آیات الولایه و آیاتی که در مقام امیرالمومنین و اهل بیت و یا آیاتی که درباره دشمنان اهل بیت مشخص باشه. قرآن ما با قرآنهایی که تو مسجد الحرام پخش میکنن باید یه فرقی بکنه. میدونید که اون قرآنی که امیرالمومنین علیه السلام جمع کردن قرآن همراه با شأن نزول بود. یه آیهشو شاید دو سه بار تا حالا اینجا گفتیم که افراد حفظ شده باشن. گفتیم ابن عباس میگفت ما اون آیه رو در زمان پیغمبر چه جوری میخوندیم. آها چه جوری میخوندیم؟ آها میگفت ما این آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علیین امیر المؤمنین و این لم تفعل فما بلغت رسالت های میخوندیم. آیه رو با شأن نزولش میخوندیم. برای همین قرآن علی ابن ابی طالب نباید بیرون بیاد. اگر قرآن علی بیرون بیاد دیگه نمیشه که مردم به این گرفتاری ها دوچار بشن. و چرا قرآن بی علی مردم رو گرفتار میکنه؟ یه زمانی ما باید یه ساعت بحث میکردیم تا متوجه بشیم. الان دیگه بحث نداره. قرآن بی علی میشه داعش. قرآن بی علی میشه وهابیه. دیگه بحث روشنه، داریم میبینیم دیگه. اگر قرآن را بی علی خواندی معلومه چه اتفاقی میفته. قرآن را که با علی خواندی میشه امام زین العابدین، میشه سید الشهدا که بعد از اون همه جنایات بازم آخه مأمور به هدایت است. تو گودال میگه شم این کارو نکن، من شفاعتت میکنم. تو گودال هم دست از هدایت بر نمیده. قرآن بی علی و قرآن با علی فرقش در اینه. قرآن ما قرآن با علی است. شما وقتی دارید قرآن میخونید قرآن با علی میخونید یا قرآن بی علی؟ ما میخوام قرآنامو با امیرالمومنین بخونیم. اون دفعه یادم یکی از خانم‌ها تو معادیه گفتن که آقا اگه اینا هست چرا هیچ جا ننوشته؟ ما مأمور بقیه نیستیم، چاپ و انتشار قرآن که دست ما نیست که. چرا پس این همه تفسیره؟ چند تا از این تفسیرها، ترجمه‌ها، توضیح‌ها هدایت می‌کند به در خانه علی، چند تاش هدایت نمی‌کند. شما برید بگردید بعضیش خوبه، بعضیش بهتره، بعضیش عالیه. اما قرآن من و شما باید یه فرقی بکنه. ما انشالله بقیه آیات سوره مبارک محمد رو هم جلسه بعد دقت میکنیم. و تکلیف یک، اون قرآن شخصی رو هم یه پرانتزی بنویسیم که انشالله همه یه قرآن شخصی داشته باشن، توش علامت بزنن آیات ولایت رو که قرآن را با علی بخوانن، نبی علی. این بخش اول بحث ما. می رویم سراغ بخش معاد. قبل از بخش معاد، چون بخش معاد یه خورده نفسگیره، باید قبلش حتما تغذیه‌ای صورت گرفته باشه و انرژی ها اضافه شده باشه، اجازه بدین یه بحث یه چند کلامی بگم بعد انشالله پذیرش. ما یه بحثی داریم، قبلا بهش اشاره کردیم، امروز میخوام یه نمونه ازش بگم، یه خود توضیح بدم، چون در پاسخگویی به شبهات خیلی مهمه. یعنی اگه شما این تفکیک رو بتونید پیاده بکنید در بحثتون با دیگران، در پاسخگویی به شبهات موفق تر. و اونم این است که آیا، خوب دقت، آیا دارید از درون دین بحث میکنید یا از برون دین؟ میگیم این بحث درون دینیه، این بحث برون دینیه. معنای ظاهریش چیه؟ احسن. و وقت برون دینیش چیه؟
برون دینی صرف نظر از این هست که ما ایمان داریم به در واقع اخبار یا مثلا احکام یا هر چیزی که در موردش بحث می‌کنیم به عنوان یک امر دینی از قبلش می‌بینیم، صرف نظر از ایمانمون رو بریم
ما گاهی اوقات تو شبهه ها، تو بحث ها، خصوصا اونایی که هیئتی مثلا تو فامیل یا همه شروع میکنن راجع به خدا و پیغمبر و دین و اینا صحبت کردن، یکی از چیزایی که خیلی مشهوده و جالبه اینه که یه عده دارن درون دینی بحث میکنن، یه عده برون دینی. مثلا شما میگی که آه مگه این روایت رو ندیدی؟ میگی آقا اصلا ببین مسیحیت رو مقایسه کن با اسلام. میگی آقا مگه اینجای تاریخ رو در کتاب فلان حاج آقا نخوندی؟ میگی آقا اصلا فلسفه دین، این یکی درون دین سوال، یکی برون دین. یه نمونه از برون دینی یه آقاییست به نام، حالا اسمش هم داشته باشیم بد نی، یه خود سخته، ویلفرد فردیناند مادلونگ. تو خونه واقعا نیست که تو خونه صداش نمی کنن، ولی مادلونگه. حالا مادلونگ رو داشته باشید چون حرفش به درد میخوره. ما در دفاع از حریم امیرالمومنین میخوایم، من اسمش رو خلاصه آلمانیه مثلا اسمش. یه آقای به نام پروفسور مادلونگ، این یه کتاب داره که کتاب ترجمه شده و ترجمه این کتابم در دسترسه. جالبه که بدونید کی چاپ کرده، مثل که کتاب سال و اینام شده. ایشون اومده راجع به جانشینی پیغمبر بحث کرد. میدونستی؟ چی؟ آه پیغمبر است. میدونستی؟ شهیده بود. این آقای مادلون کلی دانشگاه ها این ورور هم دعوتش کردن و حالا من زندگی نامه‌اشو خوندم. آمریکا، اروپا، کولومبیا، نمیدونم اینا. در مجامع بین المللی اسلام شناسی خیلی دعوتش کردن. از برجسته ترین اسلام شناسان معاصره. یه سری کتابم چاپ کرده، اسم بعضی کتاباشو بگم جالبه، مکتبها و فرقه های اسلامی در صده های میانه. اون کتابی که من میخوام الان راجع بهش صحبت کنم کتابیست که با این نام تو بازار هست، من خودم کتابو دیدم، جانشینی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، پژوهشی در خلافت نخستین. جانشینی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، پژوهشی در خلافت نخستین. آقای مادلونگ حدود 200 کتاب و مقاله در سطح دنیا نوشته. آقای مادلونگ برعکس اکثر مورخانی که مادلونگ چجوری بحث اسلام مطرح کرده؟ بروندی باریکلا استعدادها شکوفا بشه. از نگاه بروندینی اومده بحث خلافت بعد از پیغمبر رو بحث کرد. برعکس اکثر کسانی که این موضوعات رو بحث کردن، قدیر را پذیرفته. اکثر مورخان و مستشرقین، یکی از علالی که ما خیلی مستشرقین رو تحویل نمیگیریم این است. حالا چرا ما تحویل نمیگیریم و چرا اونا اینجوری نمیکنن هم الان میگیم. این است که اونا موضوعی به نام موضوع قدیر، موضوع خلافت و جانشینی امیرالمومنین علیه السلام از کنارش رد میشن. همین چیزی که اهل سنت میگویند را میپذیرن و بحث میکنن و تحلیل میکنن. و جالبه که اومده بررسیهاش رو از منابع اهل سنت هم استخراج کرده، یعنی کاری شبیه علامه امینی. در واقع به قول یکی از این مقاله هایی که راجع مادلون نوشته بود پدیده مادلون در جمع مستشرقی یه نفر بیاد بحث قدیر کنه. مادلون علت این که اومده بحث جانشینی پیغمبر رو شیعی بحث کرده چند تا علت داشته. یکی از عللش این بوده که از روش ورود علمای مستشرق غربی به دین استفاده نکرده. اونا چی کار میکردن؟ همه ی اسلام شناسان اروپایی به اسلام از طریق اسلام اهل سنت آشنا شدن. یعنی شما الان یه بچه رو تو امریکا صداش بزن بگو اسلام یعنی کی؟ میگه سر بریدن. میگه چی میگه غیر از این؟ تو کتاب عدل الهی شیخ مطهری، کدوم اندیشمند بود اسمش یادم رفت، یکی از این اندیشمندان مشهورم، دیشب دوباره اسمش رو سعی کردم حفظ کنم یادم، میگه این اندیشمند گفته که، شیخ مطهری میگه این اندیشمند گفته من خیلی نمیدونم تو دنیا چه حقی غیر از باورهای من هست. مثلا من نمیدونم تو ایران، حتی مثال اسم ایران میزنه، من نمیدونم تو ایران مردم به چی باور دارن، ولی اگر میدونستم و میدونستم اون حقه اونو پیروی میکردم. یکی از این کله گنده ها که تو فلسفه غرب خیلی مشهوره، که حالا شیخ مطهری از این استفاده میکنه. الان اسلام چگونه معرفی میشه؟ ما که اینقدر گرفتاریم و کارهای دیگه داریم و وقت نداریم و حال نداریم و جرأت نداریم، و مستشرقین با اسلام از طریق اسلام اهل سنت و فتوحات اروپایی آشنا شدن. تمام مرزهای اسلام با اروپا متعلق به اهل سنت بوده. هر جام اینا با همدیگه درگیر شدن، مثل جنگ‌های صلیبی، مقابلشون مسلمانانه سنی بودن، اصلا عثمانی بوده دیگه، کشور عثمانی ها بود. بنابراین وقتی میخوان مراجعه کنن به حقیقت اسلام، میگن خب حقیقت اسلام چیه؟ اهل سنت هم. مراجعه میکنن به اهل سنت. پس شیعه اینجا چی کار هست؟ هنر مادلونگ این بوده که اومده از کتب اهل سنت، نه البته با استدلالای ما، بعضی استدلالاشو من میخوندم خب جواب داشت، یعنی بی ربط بود استدلالاش، ولی بالاخره با استدلالای سبک خودش اومده گفته بابا پیغمبر اگر جانشینی هم تعیین نکرده باشه، به جانشینی ابوبکر راضی نبوده. این یک نگاه بروندینیه. جملات چه بخوام بخونم طول میکشه، ولی مثلا توی داستان شهادت پیغمبر میگه اینجا که عایشه گفته وقت شهادت وفات، البته اونا میگن دیگه وفات پیغمبر، سر پیغمبر روی پای من بوده، با این جمله علی ابن ابی طالب نمیخونه، با اون جمله فلان همسر پیغمبرم نمیخونه، بی خود گفته. این مدل استدلالاش اینجوریه، بیرون دینی نگاه کرده. بنابراین اگر شماها 10 تا دونه مادلونگ داشته باشین، یه خورده میتوانید نسبت به بحث‌های اعتقادی که ما باور داریم، ما چون مادلونگ گفته که نمیپذیریم، که چون ما باور داریم میتونیم باهاش کار کنیم. تبلیغ کنیم، روش بحث کنیم. چرا اهل سنت در پایان حکومت عثمان و در اون کشورگشایی ها توانستند امثال عایشه، زبیر و اینها و طلحه رو اینا رو بکنن شاخصه های اسلام و دین؟ چرا؟ چرا؟ عایشه در زمان پیغمبر نهایتاً مثل بقیه همسران پیغمبر بوده، با چند تا برچسب قرآنی که قرآن آیه نازل شده که عایشه حفظ خودتون رو جمع کنی. آیا از همه کم سن و سالتر بوده؟ اونا که همچین ادعایی میکنن، ادعاشو تاریخ رد میکنه. چی بوده که عایشه تیتر میشه؟ شما نگاه میکنید میدید در همسران پیغمبر کس دیگری اصلا برجسته نمی شود. یه دونه عایشه شاخصه. معلومه 25 سال شما کار تبلیغی کردید، هر اتفاقی افتاده گفته برید از ام المؤمنین عایشه بپرسید. حالا فتوحات انجام شده، میگن خب این پیغمبر شما که نیست، جانشین از کیست؟ جانشینش کیست؟ میگن ابوبکر. چند نفر بلند میشن از وسط اروپا بیان ابوبکر رو ببینن که مثل اون روایات تاریخی بگن آخه اگه تو خلیفه ای پس ما که بیشتر تو میفهمیم؟ چند نفر اومده؟ هیچ. بعد هی همه جا سخن از کسیست به نام ام المؤمنین، ام المؤمنین، ام المؤمنین. انقدر راجب عایشه گفتن که شما در تاریخ نگاه کنید تو جنگ جمن فکر میکنم عدد 700 نفر بود، این چیزی که یادمه، 700 نفر فقط برای محافظت از شتر عایشه کشتن تا بتونن پای شتر رو بزنن این شتر بیفته. پس اگر از نگاه برون دینی نگاه کنیم، این تیکش خود فسفور بذارین که بحث جمع شه بعد اگه سوال داشتیم، اگر از نگاه برون دینی نگاه کنیم باید با این علم و اطلاع نگاه بکنیم که آنان که از بیرون اسلام را تحلیل می کنند به منابع اصیل اسلامی رجوع می کنند یا به بافته های خلفا و بزرگان مذهب و اندیشه سقیفه. اگه به اون رجوع می کنند خب معلومه شما نباید از نگاه برون دینی شواهدی بر حقانیت خودت داشته باشی. اگر از نگاه درون دینی نگاه کنی که اصلا شما به شواهد غربی ها کاری نداری، به شواهد شرقی ها کاری نداری، شما باید خودت برات اثبات بشه که این پیغمبر راست میگه، این قرآن حقه، این علی حقه، مسیر رو بری جلو. من اخذ دینه من افواه الرجال اخرجه من هر رجال کما ادخلوه فی و من دخل فیه بالکتاب و سنه زالت الجبال قبل ان یزول. که این روایت چند مدله، این که میبینین آقای لباف هم خانی صورت میگه برای اینکه هر کی یه مدلشو حفظه، ولی همه حفظن. خب این نگاه درون دینی و برون دینی برای بحث ها، برای رفع شبهات و برای اثبات حقانیت تشیع بسیار لازم است که به کار بره. یه نقطه بذاریم، یه نفس بگیریم، یه چایی چیزی بدیم، بعد انشالله ادامه بحث. اللهم صل علی محمد.